بسم الله الرحمن الرحیم. امر دوم در براءت، بحث گفتیم در شرایط اجراء براءت، یستدعی الکلام فی امور. امر دوم این که براءت عقلی در شبهات و حکمیه محتاج به فحص است، کل براءت شرعیه، البراءة العقلية في الشبهات الحكمية محتاجة إلى الفحص كالبراءة الشرعية. لكن بين وجه فحص در براءة عقلي وشرعي فرق است. علل معروف فی تعیین مدلول ادله براءت، بر معروف در ادل مدلول براءت بینشون فرقه. فرق اینه که مقتضای اطلاقات براءت شرعیه عدم وجوب فحص است و وجوب فحص در شبهه حکمیه ثبت بالادله، همون ادله اربعه ای را که گفتم. لکن در براءت عقلی امر به عکس، یعنی مقتضای حکم عقل لزوم فحص و شبهه موضوعیه اگر فحص ندارد خرج به دلیل. پس فحص در براءت عقلی لازم است در شبهات حکمیه، کما این که فحص لازم بود در براءت شرعیه. لکن بینهما فرق. فرق اینه که مقتضای ادله براءت شرعیه، مقتضای اطلاقش عدم وجوب فحص بود، خرجت شبهة الحکمیه به دلیل خاص، اما مقتضای دلیل براءت عقلی وجوب فحص، خرج شبهه موضوعیه به دلیل خاص. و ذالک برای این که عقل حکم دارد به قبح عقاب بلا بیان، ای بلا حجه، عقل حکم می کند به عقاب بلا حجه، و همین عقل حکمش را مخصوص جایی می داند که فحص و بحث کرده باشد. حکم عقل به عقاب بلا حجه مخصوص به ما بعد الفحص است، و اما قبل الفحص عقل عذاب را قبیح نمی داند. پس حکم عقل مخصوص است به ما بعد الفحص، و قبل الفحص قبیح نمی داند، و لذا فحص کردن لازمه. اگر شبهه موضوعیه را شما می خواهید بگید فحص نمی خواد، لابد احتیاج به یک دلیل دارد، بخلاف براءت شرعی که مقتضای اطلاقش عدم وجوب فحصه. پس هر در هر دو جا فحص لازمه، لکن فرق اینه که در براءت شرعی فحص لازم است به دلیل خاص، ولا مقتضای اطلاق دلیل عدم لزوم فحصه. در براءت عقلی فحص لازم است از باب قصور دلیل نسبت به ما قبل الفحص، به حیث که اگر میگید در شبهه موضوعی فحص لازم نیست، لابد به دلیل خاص. این بر حسب معروف در مدلول ادله براءت، در معروف در ادله براءت اینه، اما اونجوری که ما معنا کردیم، لکن علی المستفاد از ادله براءت شرعیه، بین براءت شرعی و براءت عقلی در این جهت فرقی نیست. ادله براءت عقلی قاصر است از براءت قبل الفحص، و میگه اگر فحص نکنی عذاب یکون صحیحا. ادله براءت شرعی هم قاصر است، بر اینکه تمسکم به دلیل فی شبهت المصداقیه. پس بر معنای معروف در ادله براءت بین براءت عقلی و براءت شرعی فرق است. عدم لزوم فصل در شبهات حکمیه در براءت شرعی خرج به دلیل، در براءت عقلی نه اینکه خرج به دلیل، بلکه از اول دلیل چجوره؟ از اول دلیل قاصره. خود قبه عقاب بلا بیان مال ما بعد الفحصه. لکن بر معنای مختار هم در براءت شرعی دلیل قاصر است لما قبل الفحص، هم در براءت عقلی. اما براءت عقلی فوازون، اما براءت شرعی بر اینکه ما آمدیم گفتیم علم در روایات به معنی حجه است و تمسک به ادله براءت شرعیه بر ما قبل الفصل تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. این هم امر دوم. پس فصل در شبهات حکمیه لازم است در براءت عقلی هم، کما اینکه لازم بود در براءت شرعی و نقلی. فقط علی المعروف یه فرقی در جهت داشتن، اونجا به دلیل خاصن بود، اینجا به قصور دلیل. امر سوم، ادعای اجماع شده بر عدم لزوم فحص در شبهات بدویه، شبهات موضوعیه. قد ادعی الاجماع علی عدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیه من دون فرق بین التحریمیه والوجوبیه و من دون فرق بین امور مالیه که بنابر محاسبه است و غیر امور مالیه که بنابر محاسبه نیست. ادعای اجماع شده بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه من دون فرق بین الوجوبیه و تحریمیه. نمیدانم که صبح شده است تا افطار کردن برای من، خوردن غذا برای من حرام باشد و روزه گرفتن چی؟ واجب. نمیدونم طلوع صبح شده تا روزه گرفتن برای من واجب باشد یا طلوع صبح نشده تا روزه گرفتن برای من واجب، امساک برام واجب باشه. نمیدونم فردا اول ماه رمضان است تا روزه واجب باشد یا آخر ماه شعبان تا روزه واجب نباشه. گفتن اصل براءت جاری میشد، احتیاج به فحص هم نداره. و همینجور در شبهات تحریمیه، نمیدانم این مایع خمر است تا شربش حرام باشد یا خل است تا شربش جائز باشد. گفتن اجماع هست که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، من دون فرق بین شبهه وجوبیه و شبهه موضوع و من دون فرق بین شبهاتی که بنا در اونجا بر محاسبه است مثل امور مالیه. من دون فرق بین الشبهات فی الامور المالیه البناء فیها علی المحاسبه مثل زکات، خمس، استطاعت و یا امور غیر مالیه مثل بقیه شبهات. ادعای اجماع شده که فصل در شبهات موضوعیه لازم نیست و ظاهر مدعی اجماع هم عدم فرق است بین این موارد. استدلال شده برای عدم وجوب فصل به اطلاق ادله براءت، رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام. به اطلاق ادله براءت برای عدم لزوم فصل استدلال شده و به عدم خلاف در مسئله، بل و بالاجماع، به عدم خلاف بل و بالاجماع فی المسئله. و استدلال هم شده به بعض از روایات خاصه، به بعض از روایات خاصه مثل موثقه مسعدت ابن صدقه. ففی زیل موثقه مسعدت ابن صدقه اینجوری بود: ولأشیاء کلها علی هازا حتی یستبین لک خلافه او تقوم بهل بینه. همه اشیا بر حلیتن تا خلافش روشن بشود یا حجت قائم بشود. ظاهر این حدیث اینه که فصل لازم نی، خود به خود اگه خلافش روشن شد اونجا دیگه حلیت از بین میرود. ولأشیاء کلها علی هازا حتی یستبین لک خلافه او تقوم بهل بینه. و ما ورده در باره جبن که در اونجا دارد برای تو این جبنهای بازار حلاله حتی یجی اک شاهدان یشهدان ان فیه المیته، دو تا شاهد خودشون بیان نه تو بری دنبالش، حتی یجی اک شاهدان یشهدان ان فیه المیته. معلوم میشه فحص لازم نیست. و باز ما ورده در لحم مشترای از سوق که مذمت کرده از سؤال، مذمت کرده از سؤال در لحم مشترای از سوق، میگه برو بازار گوشتو بخر، نمیخواد بپرسی که آیا ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشد. ذم از سؤال در لحم مشترای از سوق. و باز ذم از سؤال از مرعه در عقد تمتع، و در عقد تمتع ذم از سؤال در عقد تمتع. روایت دارد یه زنی را عقد متعه کرد، بعد رفت پرسید که این شوهر داشته یا شوهر نداشته، بعد معلوم شد که این شوهر داشته و عقد متعه شده است، در باب 11 از ابواب عقد المتعه وسائل. روایت مذمت کرده ما ورد من از ذم عن سؤال از حال مرعی متمتع بها، چی کار داشتی بپرسی خودت رو به درد و سر بیندازی؟ استدلال شده برای عدم لزوم فصل به این روایات هم. بنابراین برای عدم لزوم فصل به چند وجه استدلال شد؟ سه وجه: یکی اطلاق ادله براءت، دو عدم خلاف در عدم لزوم فصل بل اجماع، سه روایات وارده در موارد خاصه کموثقت مسعدت ابن صدقه و ما ورد فی اخبار جبن و ما ورد من ذم سؤال از مرعی متمتعت و بها. اینا استدلالایی که شده برای اینکه فصل لازم نی. ببین رفع هم حالا یعلمون، من حرف آقایونو میزنم، شما حرف آقایونو گفتید به من میزنی. امام سلام الله علیه اینجا هم مظلومه، ایشون حرف امام رو گرفته و به ما که ناقلیم داریم ما هم میرسیم، ما میگیم اینا استدلال کردن. استدلال شده برای عدم لزوم فصل در شبهات موضوعیه به وجوه ثلاثه. ما اگر قبول کردیم شما بگید آقا این توسکه به دلیل در شبهه مصداقیه، ما میگیم استدلال شده. توجه بفرمایید. ها؟ یستبین لک، نه یستبین لک دنبال نی، یستبین لک روشن بشود با لام متعدی شده. منم این به ذهنم آمد که باب استفعاله، طلب توش نی. حالا قبلا منجی اون روز اشتباه کرده شما، حالا کل یومن رجل، حالا اجازه بفرمایید من یادم نی. خیلی خوب، این اشکالتون وارده، میگی شما اون روز اینجوری گفتید. منتها جوابش اینو من یادم نیست اون رو چی گفتم. حالا امروز حساب بکنیم. خیلی خوب، این استدلال شده برای عدم لزوم فصل به این وجوه ثلاثه، لکن هیچ کدومش تمام نیست، هیچ یکی از این وجوه تمام نیست. اما الاول فلما مر آنفن، که مراد از علم در این روایات حجت است، بنابراین اطلاقی ندارد که شامل شبهه موضوعیه قبل فصل بشود، بل تمسک به ادله البراءه فی الشبهه الموضوعیه قبل الفصل، تمسک به دلیل فی الشبهه المصداقیه، تمسک به ادله براءت برای شبهات موضوعیه قبل الفصل، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه، کما قلنا در شبهه حکمیه هم، کما قلنا فی شبهه الحکمیه ایزن. حدیث رفع میگه اونی که حجت ندارد رفعه. من نمیدانم این حجت بر خمریت داره یا حجت بر خمریت، لعل دو نفر اون بوش ایستادن برم سراغشون، اونا شاهد عادلن و میگن هازا خمرون، لعل برم با دستگاه آزمایش کنم یقین پیدا کنم که هازا خمرون. پس تمسک به ادله براءت تمام نیست، کما این که تمام هم نبود در شبهات حکمی، اطلاقی ندارد، موضوع حجت است و تمسک به دلیل در شبهه مصداقی. بله اگر شما علم بدانید، رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لیس فیه یقینون، خب من الان یقینی برام وجود ندارم. و اما این روایه و اما اجماع هم در مسئله اجماع مدرکی، لعل مجمعین هم استناد کرده باشند به کی؟ به اطلاق ادله براءت، لعل مجمعین استناد کرده باشند به اطلاق ادله براءت، فل اجماع و مدرکی. سب کن برسم، حالا من یکی عرض کردم که و اما روایات، اما این روایات، اما موثقه مسعدت ابن صدقه، موثقه مسعدت ابن صدقه معلوم نیست که موارد اصالت الهلا بخواد بگرد، بل لعل موارد اماره و اصول دیگر را میخواد بگرد. معلوم نیست این موثقه مسعدت ابن صدقه مال اصالت الهل باشد، بلکه لعل مربوط به امارات و یا استثها امارات و اصول دیگر باشد، کما یظهر از امثله‌ای که در اونجا هست، امثله‌ای که در موثقه مسعدت ابن صدقه هست، بعضیاش باب الاماره است، بعضیاش باب اصول دیگره. مثلا یکیش این بود، صوبی که در اختیار تو هست ولعله سرقه، خب اینجا صوب من که برای من حلاله از باب کیه؟ قاعده ید، از فروشندم که خریدم از باب قاعده ید و اماریت یده. زنی در اختیارشه، میگه لعله اختک من رضاعه، چرا این زن برای من حلاله؟ از باب استصحاب عدمه رضا، شک میکنم رضا محقق شده یا نه، اصل اینه رضا محقق نشده. عبدی که در اختیار منه، لعله قهره ف بیعه، روایت یادتونه دیگه، این عبد که برای من حلاله از باب اماریت ید فروشنده است، فروشنده عبد آورده تو بازار فروخته، یدش اماره چیشه؟ ملکیتش. پس روایت مسعدت ابن صدقه محتمل است حل در اونجا مربوط به موارد کی باشه؟ امارات و اصول دیگر باشد، نه اصالت الحل، کما یظهر از امثله‌ای که در روایت هست. ولأشیا کلها علی هذا، یعنی علی حلیت اماریه او حلیت غیر الحل، حلیت با اصول دیگر، بله هلیت اماری فحص نمیخواد، هلیت با اصول دیگر هم فحص نمیخواد، اما بحث ما در اصالت البراءه و اصالت الحل. گفته نشود امثله از باب تنظیره، امثله از باب تنظیره، و الا ظاهر کل شیء هو لك حلال حتی تعرف الحرام که در صدر موثقه است، ظاهرش اصالت الحل. الامثله محموله على التنظير، نه تمثيل، على التنظير، و ظاهر صدر و هو کل شیء لك حلال حتی تعرف انه، این ظاهر رو ما اخذش میکنیم، ظاهر صدر در اصالت الحل، این اصالت الحل حفظ میکنیم، مثالا رو هم میکنیم بر چی؟ بر تنظیر. این گفته نشود لما مره که صدر هم ظهورش در اصالت الحل غیر معلوم. چرا غیر معلوم؟ برای این که اگر روایت را شما بخونید کلش خبر بخونید، هو لک حلال را خبر کل شی بخونید و بگیرید، اگر خبر بگیرید میشه اصالت الحل. کل شیء هو لک حلال، کل شیء هو لک حلال، اگه خبر بگیرید هو لک حلال را میشه اصالت الحل. کل شیء هو لک حلال، خبرش میشه هو لک حلال. اما اگر شما جمله صفت و موصوف بگیرید و حلالون را خبر بگیرید یا خبر بعد از خبر، کل شیء این که این صفت دارد او برای تو است چی؟ حلالون. هولک را صفت بگیرید، حلالون را خبر، یا نه دو تا خبر براش بگیرید، کل شیء این یه خبرش اینه هولک، خبر دومش اینه چی؟ حلالون. اگر هولک را شما صفت بگیرید و حلالون را خبر، میشه مال قاعدت الکی؟ قاعدت الید. هر چیزی که در اختیار تو است، از زن و لباس و عبدت، کل شیء هو لک، خبرش چی؟ حلالون. پس اینی که شما بگید صدر روایت اصالت الحل، ظاهرون فی اصالت الحل، فالامثله تنظیریه لاکی؟ لا تمثیلیه. این توهم مدفوعون به این که لعل صدر بخواد حل قاعده ید رو بگر، چون حل اصل بودن فرع اینه که هولک حلال خبر باشد، اما اگر هولک صفت شد و حلالون خبر شد دیگه این اشکال پیش نمیاد، کل شیء این که این صفت دارد برای تو است، خبرش اینه که چی؟ حلاله. یعنی قاعدت الید رو میخواد بگه، میخواد بگه قاعدت الید هم باب زنا رو میگیرد، هم باب لباس رو میگیرد، هم باب عبد رو میگیرد، هر چی در اختیارته از آن خودت است، منتاید و کل شیئن به حسبه و اثر و کل یدن به حسبه، ید بر زوجه موجب جواز و نظره و جواز استمتاع است، ید بر عبد موجب جواز بیع و ملکیت است، ید بر لباس موجب ملکیت است. پس اما موثقه مسعدت ابن صدقه این میگه خیلی از قضا این نکته ای که امام در این روایت میفرماد، یعنی در اختیارت حلاله، تصرفاتت حلاله، هر چی در اختیارت تصرف، ید بر زن چی؟ شراب آقای متفقه، شراب ملکیت ندارد، درسته یا نه؟ یعنی فقر رو به خود میبندد، شراب ملکیت ندارد، نه ملکیت دارد نه مالیت. چه میفرمایید؟ شراب ملکیت هم ندارد، مالیت هم نداره. نه ملکیت داره نه مالیت. لعن الله و غارسها و بایعها و آکلها و عاصرها. بازه ملکه. شراب ملک نی، لا مالون ولا ملک. بعض اشیا مال است ولی ملک نی. مباحات، نهنگای تو دریا، بوتهای تو بیابونا، نمیدونم آهوهای تو سر کوها، جنگلها، مالون لا ملک. بعضی چیزا ملک است لا مال، یه دونه گندم ملکن اما لیسه به مال. بعضی چیزا هم ملک است و هم مال، مثل عبای جناب عالی که متبرک است، که آدم اگر کفن خودش کنه منتها فقط مشکیه، امیده که از عذاب قبر چی پیدا کنه، نجات پیدا کند. به هر حال کم لطفی نفرمایید. این حدیث از قضا اینجور که امام میفرماد خیلی جالبه. کل شیء هو لک حلالون، هر چی در اختیارته دیگه وسوسه نکن، بگو بابام از کجا آورده، دیرو چی جور شده، پررو چی جور شده، هر چی در اختیارته، تصرفات برای تو حلاله. زن عبد لباس نرو وسوسه کن، شاید این زنه خواهر زن صیغه‌ای بابام باشد، شاید بابام رفته یه جا زن صیغه کرده، این شاید زن دو خواهر صیغه‌ای بابام باشه، منتها من متوجه نشدم، شاید مادرم به او شیر داده من متوجه نشدم. پهلوان زنده رو عشق است. کل شیئون اولک حلال، و خیلی از قضا خوبه. جوابتون داده شد یا خیر؟ توجه کی چه میفرمایید؟ باز نگید بی سواد خلاف ظاهر. ظاهر مال قالب بندی لفظ برای معنا، لفظ قالب بودنش برای معنا. اگر مردم از یه لفظ یه جوری میفهمن میشه ظاهر، خلاف اون میشه چی؟ خلاف ظاهر. اما اینکه آیا این صفت و موصوفه و حلالون خبرشه یا سر همین خبره، اگه گوش بدی به عرض من، اگه میخوای بگی بگو خلاف ادبیات عربه. دلیلی هم نداری خلاف ادبیات عربه. از کجا که کل شیء هو لک خبرش چی؟ حلالون. یا این صفت او باشد. شما تا حالا اینجور خوندید، من که صد بار تا حالا بهتون گفتم، به قول خواجه نصیرالدین طوسی، هر عجیبی در زندگی با چند جور دیدن از عجب خودش از بین میره. شما به نظرتون غریب میاد میگی خلاف ظاهره، نه چند بار دیگه من بخونم میشه درست. شما تا حالا هر چی خوندی چون از آدمای کم تعمق شنیدی یا متعمقینی که فکرشون به اینجا نرسیده اینجوری خوندی، کل شیء هو لک حلال. از این به بعد اینجوری بخون، کل شیء هو لک حلال. چهار بار اینجوری بخون درست میشه. خوندنها غیر از مسئله اینه که من میفهمم کل شیء هو لک حلالون، کل شیء هو لک حلالون، تو تخته بنویس و فیلم براش بساز، میشه همینی که من میگم. پس نگید خلاف ظاهره. اگه میخواید بگید، بگید خلاف مأنوس ذهنی ماست. میگیم شما مستمع روایت نبودید. شاید شیخ اگر بر ما روایت رو میخون، وقتی میخون ما میفهمیدیم که حلالون خبر است یا هو لک حلالون خبره. اگه شیخ حدیث اینجوری میخون کل شیء هو لک حلال، میشد چی؟ میشد صفت و موصوف. بیان اینجوریه دیگه، فرق بین بیان و نوشتن. ها میدونم بس این صفت و موصوفه یا نه؟ ها چی میگی آقای عزیز؟ پر حرفی میکنی. لفظش چجوری باشد؟ آقای عزیز اگر گوینده در مقام گفتن جوری خوند، پس اون مرشم نبودیم. پس اگر خلاف فهم اینه، بنابراین که اینجوری خوندن دقت نکردن، شاید اینجوری باشد. این که بحثی نی، اینجور روایت بر ما اگر اونجوری بخونیم معناش اونه، اگر اینجوری بخونیم معناش اینه که همه قبول دارن. اگر صفت و موصوف باشه معناش قاعده یده، اگر خبر باشه جمله معناش اصالت الحل. ما چه میدونیم روایت چه جوری بوده؟ آیا روای امام که فرموده صفت گرفته یا خبر؟ تصمیم قاعدیت ثابت نمیشه، اصالت الحل ثابت نمیشه. توجه بفرمایید، پس موثقه مسعدت ابن صدقه معلوم نیست مال باب اصالت الحل باشد، بل لعل مال باب قاعدت الید باشد و اصول دیگر کما یشهد علیه الامثله. توهم نشود که امثله حمل بر تنظیر می شود و ظاهر صدر در اصالت الحل چه می شود؟ حفظ. میگیم ظاهر صدر اصالت الحل اگر جمله را چه بدانیم؟ خبر. ولی ظاهر صدر قاعده ید است اگر جمله را چه بدانیم؟ صفت. ولما لم یعلم بعدو، ای هنوز، که آیا صفت است یا خبر، بنابراین نمیتونیم بگیم اصالت الحل داره میگه. و اما باقی دیگه روایات، اما بقیه روایات مربوط به باب امارات است. سوق اماره است، فعل زن، زن حاضر میشه به ازدواج، این فعلش گویای اینه که من شوهر ندارم، فعلش و قولش اماره است بر عدم زوج. در موارد امارات روایات دیگر، پنیر از بازار، بازار اماره است، لحم از بازار، بازار اماره است. پس اون بقیه روایات مال باب امارات و نمیتونه دلیلی باشد بر عدم لزوم فصل. پس تا اینجا که آمدیم دلیلی بر عدم لزوم فصل پیدا نکردیم، بلکه دلیل بر خلافش. و هو حکم العقل، عقل حکم میکند که قبح عقاب مال جاییست که حجت برات معلوم نباشد. عقل عقاب را قبیح میداند، منتها بعد الفصح، قبل الفصح عقاب را قبیح نمیداند. ادله براءت که فرضینه نمیتونه بیاد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. حکم عقل هم به قبح عقاب مال بعد الفصح، قبل الفصح عقاب را چه میداند؟ صحیح. پس تو اینجا که آمدیم قاعده در شبهات موضوعیه ایزن ال فحص الى ان یقوم الدلیل على خلافه. این حکم عقل مؤید است به بعضی از روایات که در باب زکات داریم. این حکم عقل مؤید است به ما ورد فی زکات. در زکات راوی سوال می کند، ففر روایه که راوی میگد من میدانم در این اموالم زکات هست، تو این نقره های مخلوط میدونم متعلق زکات هست، اما نمیدونم چه مقداره. تو این نقره های مخلوط میدانم زکات تعلق گرفته، اما مقدارش رو نمیدانم. در اونجا امر کردن به اینکه اینا رو شمش کند، امر به سبک و ریختن شده تا معلوم بشه چه مقدارش متعلق زکات. این دلیل بر اینه که فحص در مثل زکات چجوره؟ لازمه. و الا شما که میدونی زکات به تعلق گرفته، دوران امر است بین اقل و اکثر. اقل و اکثر ارتباطی یا استقلالی؟ استقلالی دیگه. اقل را اخذ کن در بقیه کی؟ برای شما همش اینو میگید دیگه. شما میگید در اقل و اکثر استقلالی اقل مسلم، اکثر مجرن لل براءه. امام نفرمود اون حدی که یقین داری زکات اونو بده، دست کمو بگیر، ما بقیش مشکوکه، چیا جاری کن؟ اصالت براءه. فرمود برو شمش کن، نقره های خالص رو در بیار، امر به سبک در فزه مغشوشه مع العلم به ان فیها مقدارا من الزکات. با اینکه قاعده براءت بود، اما در این حال امام فرموده نه، برو شمش کن، فحص کن، مقدار زکات رو چیکار کن؟ پیدا. این دلیل بر اینه که در مثل زکات نمیتونیم اصالت البراءه را قبل از چی جاری کنیم؟ قبل از فحص جاری. بذاری ایشون امروز خیلی حرف میزنه، بذاری بگرد. بفرمایید. من که میدانم تو مالم زکات هست، قدر متیقن نداره. هی میاد پایین، میاد پایین، یه جا میرسه به قدر متیقن دیگه. 100 تومن نمیدونم. من که نمیدونم 100 تومن بده کارم، 80 تومن، 50 تومن، 60 تومن، 20 تومن، چقدرش یقین دارم؟ یه حد که یقین دارم، 5 تومنه که یه دست کم که دارد، هر ترددی یه دست کم دارد، نمیشه که دست کم نداشت، نمیشه، یه حد اقلی دارد. اگر شما میگید براءت قبل الفتح جاریه، باید امام بفرماد حد اقل رو زکاتشو بده، حد اکثر مجرن لل براءه. کمین که وقتی مسئله از شما میپرسن اینجور جواب میدی. در نماز اگر شما نمیدونید نماز چقدر ازتون قضا شده، میگن چیکار بکن؟ میگن قدر متیق. هر مترددی قدر متیقن دارد. پس این روایت امر به سبک فزه در باب زکات ذهب و فزه، این دلیل بر لزوم فحص در اینجا و اون قاعده عقلیه باشه میشود، قاعده عقلیه باش تأیید میشه. و باز میگم مؤید و حکم عقله، میگم این مؤید و حکم عقله. طب ها چرا؟ آقای عزیز، برادر بزرگوار من، این شبهه بدوی علم اجمالی اقل و اکثر ارتباطی استقلالی، استقلالی که بدویه که، اینه که بارها ما گفتیم استقلالی قد انحلال پیدا میکنه علم اجمالی. اگر شما نمیدونی 10 تومن به یکی بده کاری یا 20 تومن، چقدرش باید بپردازی؟ 10 تومن. ارتباطی که نیک علم اجمالی باشه. ما اول اقل و اکثر گفتیم اقل و اکثر استقلالی یرجع الی علم تفصیلی و شکن بدوی. من اینجا رو عرض کردم، توجه بفرمایید. باز تأیید می شود این حکم عقل، یؤید حکم عقل به این که شارع اگر حکم کند به یک واجبی و به یک محرمی در امور مالیه، حکم کند به واجب یا محرم در امور مالیه، و بعد هم بخواد براءت رو جعل کند بلا لزوم الفحص در شبهات موضوعیه، و جعل براءت بلا لزوم الفحص در شبهات بدویه، این یلزم که غالبا اون واجب و اون حرام چه بشود؟ تخلف. اومده میگه زکات بده اگر 100 درهم داری، اگر نمیدونم 500 درهم داری، بعد میگه هر کجا شک داری برای فحص لازم نیست. اگر مستطیع شدی از نظر مالی برو مکه، فحص هم برات لازم نیست. جعل واجب و حرام مالی با عدم لزوم فحص، جعل عدم لزوم فحص یرل اغلا این جعل را موجبن لذهاب بیشتر واجب و بیشتر حرام. این جعل براءت موجب می شود که غالبا به این واجب و حرام عمل نشود. خود همین غلبه تضییع، خود غلبه تضییع عند العقلا دلیل بر اینه که شارع جعل نکرده. و به عبارت اخرى مرحوم ناینی می فرماد عقلا ملازمه می بینن بین جعل یک واجب مالی، جعل واجب مالی و لزوم فحص، عقلا ملازمه میبینن بین جعل یک واجب مالی و لزوم فحص، چون اگه فحص لازم نباشد یلزمو که غالبا اون واجب مالی از بین برود. اینم مؤید دوم. مؤید سوم برای حکم عقل، اصلا عقلا در امور مالی بنای بر چی دارن؟ محاسبه و فحص. مؤید سوم، اصلا عقلا در امور مالی بنا دارن بر محاسبه و فحص. ولا یخفا علیکم، همه این مؤیدات مؤیده. چرا مؤیده؟ چون مخصوص موارده، موارد خاص، امور مالی، همش برگشت به امور مالی، همش برگشت به پول. خلاصه همه اینا مربوط به امور مالیه، نمیتونه در غیر موارد مالی را چه بشود؟ شامل بشود. لکن انا نقول دلیل ما بر لزوم فحص کیه؟ دلیل ما بر لزوم فحص در شبهات موضوعیه حکم عقله. اینا رو مؤید آوردین. بر حسب حکم عقل فحصه در شبهات موضوعیه لازم است و این معید است، این حکم عقل در امور مالیه به وجوه سلاسه، به روایت وارده در امر به سبک فزه در شک در مقدار زکات، به ملازمه اغلائیه، به بناء اغلا. این حکم عقل به این امور سگانه معید است، پس حق لزوم فحص است الا ما خرج به دلیل. دلیل کجاها بیرون رفته؟ کدومش؟ نه، بس در شبهه موضوعی است. میگم شبهه موضوعیه باید فحص کرد الا ما خرج به دلیل. کجاها بیرون رفته؟ فقط باب طهارت و نجاست. در باب طهارت و نجاست دلیل خاص داریم که فحص لازم نیست، بلکه نکاح اماره داره، بلکه دلیل اونجا باب الاماره است، بلکه دلیل قائم شده که کاری بکند که ایجاد چی کنه؟ شک. بل قام الدلیل علی الامر بما یوجب الشک، در روایت از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که من یه مقدار از یک از معصومینه که آب به خودم میباشم که بعد نفهمم بول است یا غیر بول. ما ابالی ابولون اصابنی ام غیر و امر به نشه، امر به نزه. میگه وقتی از تطهیر فارغ شدی یه مقدار آب به لباست به بدنت بباش که بعد که شک کردی، شک در پاکی و نجاست باشه. باب طهارت و نجاست در شبهه موضوعیش احتیاج به فحص ندارد، اما بقیه ابواب طبق قاعده احتیاج به فحص دارد، الا ان یقال که اجماع بر خلاف قاعده است. ولذا نمیشه گفت همینجوری شبهات موضوعی فحص نمیخواد. اصل در شبهات موضوعی فحص است الا ما خرج به دلیل. دلیل در باب طهارت و نجاست داریم، در بقیه ابواب دلیلی نداریم. چی؟ حالا میرسیم سب امورون یکی یکی میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.